بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که ما در مباحث فلسفه علم و اصول در مبادی عامه یه بحثی تحت عنوان ثبات و تغییر در دین مطرح کردیم که تو اونجا نظریه اندیشه مدون رو گفتیم. به این مناسبت ما مقدماتی رو مطرح کردیم که اصلا ما به چه چیز میگیم دین، گفتیم راهیست برای زیستن ما بر مقابل تفسیرهای دیگری که دیگران گفتن. گفتیم این که میگیم راه زیستن یعنی ما یک آغازی داریم و یک انجامی. این دین در واقع مسیر ما رو بین این مبدأ و منتها تعیین میکنه. مبدأی که به تعبیر قرآن از جهل مطلق آغاز میشه با امکانات ادراکی، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، البته و جعل لکم السمع والابصار والافئده، همین الان تو این آیات اشاره شد، لعلکم تشکرون، که شکرش به این است که از این سمع و بصر و فؤاد استفاده کنیم، آیات الهی رو بشناسیم و ایمان بیاریم. که اگر این کار شد میرسیم به مقام عبادت، که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که برای این خلق شدیم. این مسیر مسیریست که همون صراط مستقیمی که ما توی سوره حمد هی برای اون دعا میکنیم. خب این در حوزه باور ما، در حوزه خلق و خوی ما و در حوزه عمل اختیاری ما تحقق پیدا میکنه، عقاید ما، اخلاق ما و نهایتا فقه، همون سه حوزه متعارف شناخته شده در طبقه بندی های سنتی. بعد گفتیم ما به دنبال یک مطالعه سیستمی نسبت به دین هستیم و این بحث نظریه اندیشه مدون در واقع یک مطالعه سیستمی است، که یکی از مقدمات نظریه اندیشه مدون بحث مراتب دین بود، که گفتیم یک دینی در نفس الامر، در مرحله علم ربوبی هست که حتی قبل از خلقت انسان هم بوده، یه دینی توسط انبیا داره عرضه میشه که ما به اون که در مرحله علم ربوبی است میگیم دین نفس الامری، اینی که انبیا برای ما عرضه میکنن دین مرسله. این دین مرسل گفتیم که سلسله انبیا میان این دین رو بیان میکنن تا منتهی میشه به اون آخرین دین که میشه دین خاتم. و گفتیم که دین یه عناصری داره که به زمان و مکان خاصی بستگی نداره، ما بهش میگیم جهان شمول. یه عناصری هم در دین هست که وابسته به اون موقعیتی است که دین داره در اون عرضه میشه، که بهش میگیم موقعیتی. دین نفس الامری گفتیم یه امر یگانه ای فارغ از عناصر موقعیتی است، همه ی عناصر جهان شموله. اما این دین وقتی توسط انبیا عرضه میشه، از یک طرف گرفتار تعدد میشه، انبیاء مختلف میان ادیان رو میارن، از طرفی موقعیتی که اون انبیاء دارن عرضه میکنن تأثیر میگذاره درش. گفتیم این ادیان مرسل که هم عناصر جهان شمول درش هست هم عناصر موقعیتی، هر کدامشون نسبت به قبلی یا تکمیل میکنن یا تصحیح یا هر دو، یکی از این کارکردها رو مکمل و مصحح رو دارن و این سلسله تکمیل و تصحیح به جایی منتهی میشه که به کاملترین دین میرسیم، دینی که مصون از تحریفه. اساس نظریه اندیشه مدون بر کمال دین استواره، هرچند عنصر مصونیت از تحریف رو هم ما در دین برش تأکید داریم، ولی اساس این نظریه بر کمال دین استواره. ما ادعامون اینه که این چی که ما در نظریه اندیشه مدون میگیم در دین خاتم به شکل کامل قابل تطبیقه. در ادیان گذشته بخشی از این همچنان که بخشی از دین بوده، چون دین خاتم با ادیان گذشته در ذات دین که متفاوت نیست، ان الدین عند الله الاسلام، دین نفس الامری یکی که بیشتر نیست، اما اون ادیان چون همه ی دین رو بیان نکردن به دلیل اینکه مخاطبشون ظرفیت نداشت یا پیامبرشون اون مرتبه نرسیده بود، در نتیجه اون چی که ما در نظریه اندیشه مدون میگیم شکل کاملش در دین خاتم هست، و ما هم با دین خاتم سر و کار داریم، هرچند در ادیان قبلی هم قاعدتا مراتبی از این وجود باید داشته باشه و هست. بله اون کمال نسبیه، به اون کمال نسبی بله، ولی کمال مطلق که در دین خاتم هست این اختصاصیه، اونا دیگه نسبت به این ناقصن. بله هر کدومشون نسبت به قبلی ها کامل بودن. بله بعد یه نکته ای رو اشاره کردیم که دین خاتم علارغم این که کامل ترین دینه، علارغم این که مصون از تحریفه، علارغم این که تمام اون چرا که باید توسط وحی بیان بشه دربر داره، به تعبیر این کامل ترین نسخه دین نفس الامری است، با همه این احوال عناصر موقعیتی داره. روی این نکته ما تأکید میکنیم که به هر حال ولو دین اسلام برای هر زمان و مکانی است، اما نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم دارن در یه زمان و مکان خاص این دین رو عرضه میکنن، در نتیجه امکان داره بعضی از اون چه که در اون زمان و مکان بوده در بیانات دین تأثیر بگذاره. بحثی کردیم راجع به ادله از این جهت که اینو قبلا اینا رو تو اصول مفصل بحث کردیم، اینجا فقط اشاره کردیم که دلیل عقلی به دلیل نوع مفاد دلیل عقلی نتیجه‌ای که ازش به دست میاد همواره جهان شموله، اما ادله نقلی قرآن و سنت، چه سنت قولی چه سنت فعلی، اینها امکان دارد که درشون عناصر موقعیتی باشه. البته قرآن کمتر از سنت قولی و سنت قولی کمتر از سنت فعلی امکان عناصر موقعیتی درشون هست، بیشترین امکان در سنت فعلی، کمترین امکان در قرآن، سنت قولی بین این دوست که اینا رو قبلا توضیح داد. بعد با یک سوالی مواجه شدیم که خب اگر ما در جایی با عنصری برخورد کردیم و شک کردیم که آیا جهان شموله یا موقعیتی، قاعده ای داریم که مثلا بگیم بر اساس اون این عنصر جهان شموله یا موقعیتی است، یا نه قاعده ای نداریم؟ گفتیم ما یک اصلی رو، باز این رو در مباحث اصولی توضیح دادیم، تحت عنوان اصالت جهان شمولی عناصر دینی مطرح میکنیم که مبنای اجتهاد ما هم همینه، یعنی فقهای ما همه عناصر دینی رو جهان شمول تلقی کردن الا ما ثبت خلافه. اما از اونجایی که اونها خیلی به این نکته که عناصر دینی مشوب به مسائل موقعیتی میتوانند باشند توجه نداشتن، دائره ای که به عنوان عناصر موقعیتی مطرح شده در دین خیلی کوچکه، ولی شده، مثال هایی رو هم قبلا عرض کردم از مباحث فقهی که توی این مثال ها بعضی از فقهای بزرگ به این نکته اشاره کردن که این عنصر عنصر موقعیتی است. البته اونها معمولا عناصر موقعیتی رو تحت پوشش احکام ولایی بیان کردن، گفتن اینا یک حکم ولایی است مربوط به یه شرایط خاصه، که این یک نوع از عناصر موقعیتی است. چون این که ما میگیم موقعیتی یه معنای گسترده تر از مفهوم حکم ولایی داره که در اصطلاحات متعارف گفته میشه. چون مثلا ما میگیم در قرآن امکان عناصر موقعیتی هست، خب قرآن که ما نمیخوایم بگیم که حکم ولایی به اون معنای مصطلح فقهی درش وجود داره، در سنت بله، ولی در قرآن که نمیخوایم بگیم چنین چیزی هست، ولی در این حال ما میگیم امکان داره عناصر موقعیتی. بنابراین عناصر موقعیتی در اصطلاح ما وسیع تر است از اصطلاح احکام ولایی در اصطلاحات متعارف و مشهور. حالا این مقدمات رو که کنار هم بگذاریم، یعنی بحث خاتمیت اسلام رو در نظر بگیریم با توضیحاتی که دادیم و اینکه خاتمیت اقتضا میکنه جامعیت رو، که اسلام باید در همه حوزه‌های حیات بشر، چه در باورش، چه در اخلاقش، چه در به اصطلاح حوزه های مربوط به رفتارش رهنمود داشته باشه، و از اون طرف این رو بپذیریم که اینجاست که نظریه پیدا میشه. این که اسلام خاتمه همه قبول دارن، این که بحث کلامی است و جزء واضحات مسلمان هاست، این که اسلام جامعه، خب این حالا اختلافی است ولی اکثریت قریب به اتفاق در جامعیت اسلام شک ندارن. هستند کسانی که حالا این رو با یه تردیدهایی مطرح میکنن که بیشتر در اصل دین با ما اختلاف نظر دارن. خب نتیجه جامعیت این که اسلام در همه زمینه‌های حیات بشر رهنمود داشته باشه این هست. این از حرفای معروف منبریای ما بوده از قدیم دیگه، که اسلام از قبل از تولد تا بعد از مرگ برای ما برنامه دارد. اینو گفتن دیگه. الان منبریا بگی خیلی هاشون میگن، که الان بگی یه جمع منبری، حالا شما نمیدونم کدوم، که آقا چند نفرتون واسه این پاکت گرفتی، همه دستاشون رو دو دستی بلند میکنن که واسه این پاکت گرفتن دیگه. بالاخره به قول آقای سبحانی حفظه الله، اینها همه مسلمات، اینا حرف تازه‌ای نیست. حالا ما یه توضیح میدیم، بله اینا که حرف تازه‌ای نیست. اون چه که مطرحه اینه که این رهنمودهای اسلام در همه حوزه‌های حیات بشر آیا یه رهنمود نظاممنده یا نه همینطوری دانه هاییست از رهنمودها در زمینه های مختلف، که این دانه ها یک ارتباط سیستمی با هم ندارن. ما میگیم از اونجایی که ما قائلیم به توحید، که در واقع همه عالم حول یک محور در توحید تفسیر میشه و او هست که سلسله جنبان همه این عالمه، و این نگاه بر اساس اون نظام احسن خلقت که ما قائلیم که خداوند اون چه که خلق کرده بالاترین و بهترین احسن چیزی بوده که میشده خلق کرد، چون که تو بحث فلسفی میگیم در ناحیه خدا فاعلیت تامه، هر چی که قابلیت داشته باشه تحقق پیدا میکنه، هر چی تحقق پیدا نکرده قابلیت نداشته، چون در ناحیه خدا که دیگه ضعفی نیست، از اون طرف فاعلیت تام است. ما میگیم این توحید، این نگاه توحیدی، اون نظریه نظام احسن خلقت که اینا هم باز جز موازهات اسلامه، اقتضا میکنه نظاممندی دین رو در مقام ثبوت و نفس الامر، که در عالم واقع، در عالم ثبوت، دین یک مجموعه نظاممنده. یعنی اون رهنمودهایی که وجود داره به تعبیری در دین نفس الامری برای اینکه انسان رو از اون مبدعی که هست انسان به ماه و انسان به اون منتهایی که باید برساند، اون رهنمودها یک مجموعه منسجم، یک مجموعه مرتبط با هم، مکمل هم هست، یه مجموعه ای که ما ازش تعبیر میکنیم به سیستم در عالم ثبوت. ها یه بحث ثبوتیست این. حالا اینکه ما چقدرش رو کشف میکنیم اثبات میکنیم بحث ثانویست. در عالم ثبوت خدایی که انسان رو میخواست خلق کند میدونست چی میخواد خلق کنه، برای چی خلق میکنه، اینو میدونست، مبدأ و منتهای او رو میدانست. او میدانست که برای رسیدن از این مبدأ به این منتها چه مسیری در حوزه عقاید، اخلاق و رفتارها باید باشه. اون مجموعه که در حوزه اخلاق و رفتارها و باورها باید وجود داشت، اون مجموعه به صورت یک مجموعه منسجم و سیستمی بود. اون چه بود؟ ما میگیم اینطوریه. این در واقع حالا به تعبیری روی اثباتی اون بحث ثبوتیش، البته باز ناظر به ثبوتی، ما میگیم تو عالم ثبوت خداوند این عناصر جهان شمولی که در علم ربوبی در مرحله دین نفس الامری وجود داشت، اینا یک بخشش مربوط بود به حقایق این عالم که ما ازش تعبیر میکنیم به قضایای هست، حقایق. یک بخشش مربوط بود به اون چی که خدا اعتبار میکرد که ما ازش تعبیر میکنیم به قضایای باید. البته همه قبول داریم ما چون عدلیه هستیم، اینو جز مسلمات ماست که احکام تابع مصالحه، این جمله مشهوره دیگه. یعنی نظام قضایای باید بر یک نظام قضایای هست استواره. معنای عبارت اخراش اینه، یعنی این چه که در اعتبار آمده با اون چه که در عالم واقع و تکوین هست یک هماهنگی داره. همچون بی خودی خدا یه چیزی رو واجب یا بی خودی یه چیزی رو حرام نکرده. اونطوری که اشاعره میگن خدا نمیتونسته محرمات رو واجب کنه، واجبات رو محرم کنه، اینطوری نیست. نظام یه قاعده ای داره. خب این در حوزه هست، در حوزه واقع، در حوزه تکوین یک بخشش مربوط میشه به چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به فلسفه، این برای نزدیک شدن به اصطلاحات خودمونه. یک بخشش ازش تعبیر میکنیم به اخلاق. اون بخشی که مربوط به باورهاست ما بهش میگیم فلسفه. حالا شما اسمش بذار کلام، فلسفه، اسمش مهم نیست. حوزه عقایدی است که در یک زمینه ای خاص، البته ما اینا رو چون میخوایم زمینه ها رو در مقام اثباتی تفکیک کنیم از هم، تو هر زمینه ای این رو ادعا میکنیم، در یه زمینه ای خاص اون مجموعه ای که مربوط به باورها میشه ما بهش میگیم فلسفه. حالا این مجموعه مربوط به باورها در یه حوزه مثلا اقتصاد میشه فلسفه اقتصاد، در حوزه سیاست میشه فلسفه سیاست، در حوزه مدیریت میشه فلسفه مدیریت، که حالا ما اینو باز دوباره یک کمی کوچکترش کنیم، یکی در حوزه هستی شناسیه، یکی در حوزه خداشناسیه، یکی در حوزه انسان شناسی. البته چون در زمینه خاص ما میگیم، هستی شناسی مرتبط با اون زمینه، خداشناسی مرتبط با اون زمینه، انسان شناسی مرتبط با اون زمینه. من همیشه اینجا این مثال رو ذکر میکنم، یه مثالی سعای صد رضوان لعلی ذکر کرده تو اقتصادونا، ما همیشه این مثال رو میگیم. آقای صدر رضوان لعلی این نگاه رو نداشته که عرض میکنیم، یک بخشی از اون چرا که ما میگیم داشته تو ذهنش، ولی بعضی از اون مطالبی که فرموده تو این حوزه هایی که ما میگیم جا میگیره، که ما کاری که در کتاب مکتب و نظام اقتصادی کردیم آمدیم بخشی از اون فرمایشات ایشون رو که تو حوزه مکتب هست همش توی ساختار نظریه اندیشه مدون جا دادیم. مثلا ایشون یه مثالی ذکر میکنه، اون مثال معروفی است توی که تاریخ اقتصاد مطرحه. نظریه ای وجود داره تحت عنوان نظریه مالتوس، از نظریات معروف اقتصادی است. مالتوس مدعی است که شکاف بین منابع طبیعی و انسان‌ها دائم در حال افزایشه. قبلش یک نکته عرض کنم، ببینید اقتصاد رو تعریف میکنن به علم مدیریت منابع کمیاب، میگن اصلا اقتصاد فقط مربوط به منابع کمیابه، منابعی که فراوانی داره اینا تو حوزه اقتصاد قرار نمیگیره. مثلا قدیما هوا چون فراوان بود مثال میزدن به هوا، الان که البته کم کم هوا هم دیگه میره تو حوزه اقتصاد. آب که خیلی وقت رفته، ولی قبلا دیگه یه هوا مونده بود که اونم به زودی تموم میشه با این وضعی که هست، کم کم هوا هم میره تو حوزه اقتصاد. اما الان مثلا آب دیگه تو جزء منابع کمیابه دیگه، الان آب به سمتی داره میره که هر روز اهمیتش بیشتر میشه تو حوزه اقتصاد. الان نقش آب در اقتصاد از نقش نفت در اقتصاد به مراتب بیشتره، یعنی اهمیت نفت یک صدم شاید آب یا یک هزارم آبم نیست و این الان این جدید هم نیست. در طول 3 دهه اخیر این جمله در بین متخصصان جدی مطرح بوده که جنگ های آینده بشر بر سر آبه، چون بحث آب بحث بسیار بسیار جدی شده الان، که الان بعضی از کشورها بحران آب دارن و بحث آب براشون طوریست که درگیر میشن نظامی به خاطر همین بحث‌های آب. حالا مقصودم فلسفه علم منابع کمیاب. مالتوس گفت این کمیابی دائم در حال افزایشه. چرا؟ گفت منابع طبیعی رشد میکنه، انسان‌ها هم رشد میکنن، اما رشد انسان‌ها از رشد منابع طبیعی خیلی بیشتره. بعد اینجا یک ادعایی کرد، این ادعاست البته، گفت که رشد منابع طبیعی به تصاعد حسابیه، رشد انسان‌ها به تصاعد هندسیه. یعنی رشد منابع طبیعی مثلا اگر 2 بود بعد میشه 2 به علاوه 2 4، بعد میشه 2 به علاوه 2 به علاوه 2 6، همینطور 2 به علاوه 2 به علاوه 2 8 میره بالا، 2 4 6 8 اینطوری. اما رشد انسان ها اگر 2 بود میشه 2 ضرب در 2 4. خب تا اینجاش باز یعنی اولش 2 با هم مساویه، بعد 4 بازم با هم مساویه، بعد اون میشه 6، این میشه 8، 4 ضرب در 2، بعد اون میشه مثلا 8، این میشه فرض کنید 16، بعد هی این گپ اضافه میشه، این شکاف فاصله اضافه میشه. بنابراین مالتوس اصطلاحاً میگن یک اقتصاددان بدبین، میگه آینده تاریکی در اقتصاد وجود داره که منابع نسبت به جمعیت خیلی کمیاب میشه. این ادعاییست که مالتوس میکنه. خب بر اساس این ادعا، اینجا این نکته رو توجه کنید، اگر کسی این ادعا رو پذیرفت چی کار باید بکنه؟ علاوه کسی این ادعا رو پذیرفت، این یه پیشنهاد. پیشنهادهای دیگه ای هم داشتن، حالا احتمالاً عقلایی تر از این. یکی این که بریم منابع رو یه کاری بکنیم بیشتر از این توسعه پیدا کنیم. این که به سمت صنعتی شدن تولید ما رفتیم تو حوزه کشاورزی، چون حالا مالتوس که زمانی که گفته مقصودش همین حوزه کشاورزی و دامداری بوده عمدتاً، چون صنایع و اینها خیلی اون زمان مطرح نبوده، قبل از انقلاب صنعتی است. خب بعد که رفت به سمت این که کشاورزی و دامداری صنعتی شد، خب این یه راه بود که ما تولید منابع رو افزایش بدیم. همین کاری که الان کردیم، ما افزایش فوق العاده ای ما دادیم. یعنی ما میزان مثلا گوسفندی که الان تولید میکنیم، گاوی که الان تولید میکنیم، گندمی که الان تولید میکنیم، مرغی که الان تولید میکنیم، در مقایسه با اونی که مثلا 100 سال پیش تولید میشد، اصلا یه رقم فوق العاده وحشتناکی است. ما الان این مرغا رو توی عرض چند ماه مثل بادبادک بادش میکنیم، مرغی که به صورت طبیعی 3 سال طول میکشه به وزن اینقدر برسه، ما تو 3 ماه توی نمیدونم 1 ماه 40 روز باد میشه این مرغا. و این کاری که ما الان میکنیم، هورمونایی که به گاوا میدن که گاوا از یک کارخونه‌ای که شیر مصنوعی تولید کنه بیشتر شیر تولید میکنه، این گاوای هولشتاین مثلا چیز که روزانه 250 کیلو شیر میدن، فقط یک رقمای نجومی اصلا تولیدی که ما داریم. حالا این یک طرف داستان. یک طرف دیگر داستان این بود که ما بیایم جمعیت بشر رو کنترل کنیم. بحث کنترل جمعیت خب بحث مطرحی بود به خاطر این بحثا دیگه، گفتن جمعیت رو یه جوری کمش کنیم، منابع رو یه جوری زیادش کنیم که این اون فاجعه اتفاق نیفته. خب ببینید، یک نظریه کاملا فلسفیه. این که میگه منابع طبیعی رشدش اینجوریه، منابع انسانی اینطوریه، یک امر ناظر به واقعه، بلافاصله تأثیر گذاشت تو رفتارهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و یک مجموعه ای از سیاستگذاری ها در دنیا. خب بعد آقای صدر رضوان الله علیه تو اقتصادونا این بحث رو مطرح میکنه، البته نه با این توضیحات و تفصیلی که عرض کردم، اصل ایده مالتوس رو میگه، ولی این نظریه از نظر اسلامی مردوده. چرا؟ میگه ما مبنایی داریم در مباحث کلامی که خداوند رزاقه، رزاقیت الهی که ما به اون اعتقاد داریم اقتضا میکنه هر آن کس که دندان دهد نان دهد. اونی که یه موجودی رو خلق میکنه، امکاناتی که اون موجود بتواند باش زندگی بکند هم هست، اینطوری نیستش که این امکانات وجود نداشته باشه. بنابراین ما هیچ وقت گرفتار اون بحرانی که مالتوس ادعا میکنه نخواهیم شد. خب این حرف ببینید در حد کلامیش، حالا من دارم بحث میکنم، خب این که خدا رزاقه یه بحث کلامیست، ما قرنها توی مباحث کلامی گفتیم، اما این رو ما میاریم تو اقتصاد معنادار میشه که حالا اگر ما این رو پذیرفتیم در حوزه اقتصاد، اون وقت در سیاست گذاری های اقتصادی ما تأثیر میگذاره، اون بر اساس اون یک نظام اقتصادی شکل میگیره که بر اگر ما اینو قبول نکنیم نظریه مالتوس رو بذاریم جاش، یه نظام دیگری شکل میگیره. بنابراین این که ما میگیم فلسفه یعنی مثلا یه همچین عناصر در حوزه عقاید که تأثیر میگذاره در یک زمینه خاص، مثلا اقتصاد، حالا مورد خاصی که ما بیشتر روش تاکید داریم، یا مثلا انسان شناسی. خب تو حوزه اقتصاد ما یک مفهومی داریم تحت عنوان انسان اقتصادی، چون اونایی که اقتصاد خوندن باش آشنا، و مدعی ان اقتصاددان ها الان هم از کسانی که تأثیرگذار جدی در اقتصاد کشور ما هستن، طرفداران جدی این نظریات هستن، که آقا اقتصاد از انسان اقتصادی صحبت میکنه، انسان اقتصادی اصلا ربطی نداره به دین و عقیده و ایران و آمریکا و هیچ، یه موجود فرا زمانی و فرا مکانی و فرا عقیده ایست، این موجود رو اقتصاد رو براش ساماندهی میکنه. خب این نظریه انسان اقتصادی که اونها مدعی هستن، که البته این انسان اقتصادی اونها کاملا مبتنی بر مبانی سرمایه‌داری است که اندیویجوالیسم و لیبرالیسم و غیره بر همون مبانی استواره، و اونا ادعا میکنن که فرا عقیده هست، واقعا نیست، برای عقیده خاص استواره. ما میگیم اگر این انسان شناسی رو تغییر دادی، انسان شناسی که اسلام مطرح میکنه جایگزین کردی، اون موقع سیستم اقتصادی تفاوت میکنه. کاری که یکی از دوستان به نام آقای علی اصغر هادوینیا، ایشون در رساله دکتریش که بعداً به صورت کتاب هم منتشر شد و رسالهش هم به عنوان رساله ممتاز در زمان خودش شناخته شد، با راهنمایی من این رساله رو تدوین کرد، ایشون توی اون رساله مفصل به انسان اقتصادی اسلامی میپردازه. یعنی در برابر اون انسان اقتصادی که اقتصاد متعارف مطرح میکنه، مفهوم انسان اقتصادی، که این همون چیزیست که ما اینجا توی حوزه فلسفه ازش به عنوان انسان شناسی یاد میکنیم. دنباله بحث بماند برای جلسه آینده. من هر جلسه یک چیزهایی رو به عنوان تکلیف اشاره میکنم که آقای عابدی زحمت میکشند توی اون کانالی که مربوط به درس ها هست دقیق تر اون رو بیان میکنن. بعضی از دوستان هم لطف میکنن مقاله مینویسن. ما تأکید داشتیم دوستان بیشتر بنویسن، بیشتر تحقیق کنن، چون این بحث بحثی است که نیاز داره به کار و ابعادش باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. حالا این بحثی که اشاره کردیم، یعنی من قبلا هم گفته بودم این نگاه سیستمی به مفاهیم دینی رو، گفتم شما ببینید که در غیر از حوزه اسلامی آیا کسانی مطرح کردن که کردن. تو حوزه مسیحیت اصلا ما یه چیزی داریم تحت عنوان الهیات سیستمی، که حالا اون یه بحثایی برای خودش داره بر اساس مبانی مسیحی، اونا رو شما ببینید. نکته دیگری که این امروز باز تاکید میکنم به این نکته توجه کنن دوستان، اینه که بیایید یه دوره مباحث عقیدتی رو که خوندید احیانا بلدید تو حوزه هستی شناسی، خدا شناسی، انسان شناسی، ببینید مثلا تو اقتصاد یا تو سیاست یا تو مدیریت یا تو فرهنگ این عناصر چه تأثیراتی میتونه بذاره. اگر ما این باور رو داشته باشیم چه تأثیری توی کار اقتصادی میذاره، هم مثالی که الان زدم، یا اگر فلان باور رو نداشته باشیم چه تأثیری میگذاره. این بحث رو، بحث حوزه عقاید، حالا چه هستی شناسی، چه خدا شناسی و چه انسان شناسی، بعضی از این منابع هم که اشاره میکنم دوستان زحمت بکشن مراجعه بفرمان مباحثش رو مفصل‌تر ببینن انشاءالله دنبالش جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.